آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما خوبان دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، موضوعات این هفته شامل تکذیب تبلیغات رسانه‌های وابسته به دولت باکو در ارتباط با مساعدت‌های چشم پزشکی رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان، ابراز خوشبینی رسانه‌های آذری در ارتباط با رویکار آمدن یک ارمنی مقیم روسیه که رابطه خوبی با جمهوری آذربایجان دارد، شکست دومین دور میانجیگری اتحادیه اروپا میان احزاب گرجی، برگزاری نهمین نشست کنفرانس قلب آسیا و نخستین انتخابات خلق مصلحتی و مجلس ملی ترکمنستان. اینک به صورت اجمالی به بررسی و مرور این موضوعات میپردازیم. ما را همراهی بفرمایید. به رغم تبلیغات گسترده و مجانی رسانه‌های باکو برای رژیم صهیونیستی، از جمله تبلیغ کمک‌های بهداشتی و پزشکی رژیم اسرائیل به جانبازان آذری در جنگ اخیر، مقام‌های جمهوری آذربایجان از هزینه‌های سنگین حضور پزشکان اسرائیلی در این کشور مسلمان پرده برداشتند. به گزارش رسانه‌های منطقه، در حالی که رسانه‌های وابسته به دولت الهام علیوف تبلیغات گسترده‌ای درباره به اصطلاح خیریه بودن معاینه و عمل جراحی مجروحان چشمی جنگ 44 روزه قره‌باغ در جمهوری آذربایجان توسط پزشکان اسرائیلی به راه انداخته بود، مهدی اوف رئیس آژانس دولتی نوآوری‌های اجتماعی و خدمات به شهروندان ریاست جمهوری آذربایجان به طور غیر مستقیم به مخارج سنگین سفر پزشکان اسرائیلی به جمهوری آذربایجان اذعان کرد. در اوایل مارس به ابتکار سفارت رژیم صهیونیستی در باکو، هیئت 8 نفره از پزشکان اسرائیلی به باکو سفر کردند. در یک ماه گذشته به منظور خوشخدمتی رسانه‌های باکو و برخی از مقام‌های جمهوری آذربایجان، تبلیغات و قدردانی‌های گسترده‌ای از رژیم صهیونیستی به خاطر این حرکت به راه انداختند. رسانه‌های وابسته به دولت باکو در چند سال گذشته همواره تلاش کردند رژیم نجات پرست اسرائیل را به عنوان ناجی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان معرفی و تبلیغ کنند، در حالی که رژیم اسرائیل در سال‌های گذشته نه تنها هزینه‌های هنگفتی به دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان تحمیل کرده، بلکه تلاش کرده است از امکانات این کشور مسلمان در جهت منافع خود و علیه کشورهای مستقلی نظیر ایران و روسیه بهره برداری به عمل آورد. به عنوان مثال، رژیم صهیونیستی هنگام فروش سلاح به جمهوری آذربایجان تلاش مضاعفی به کار می‌گیرد تا با فروش سلاح‌های جاسوسی به جمهوری آذربایجان در عمل عملیات گسترده جاسوسی خود را در منطقه تکمیل نماید. در حالی که هزینه تأسیسات جاسوسی را دولت مسلمان جمهوری آذربایجان پرداخت کرده است. حالی که فاصله ارمنستان با جمهوری آذربایجان پس از امضای توافقنامه صلح قره‌باغ در ماه نوامبر هر روز بیشتر می شود، برخی شایعات در رسانه های ایروان به خوشبینی ها دامن زده است. رسانه های آذری در گزارش های خود اعلام کرده اند که آرا آبرامیان، میلیاردر ارمنی روسیه ای که قصد رقابت در انتخابات ارمنستان را دارد، با جمهوری آذربایجان ارتباطات نزدیکی دارد. در گزارش های رسانه های بوکو همچنین آمده است که آرا آبرامیان از داماد آذربایجانی اش اظهار رضایت کرده و گفته بود شوهر خواهرش هم در باکو وزیر انحصارات است. تردیدی نیست که این رویا پردازی های رسانه های جمهوری آذربایجان از رسانه های ترکیه نشأت می گیرد. انتشار این گونه خبرها تلاش به منظور فاصله انداختن میان دولت و مردم جمهوری آذربایجان از برخی واقعیت هاست، در حالی که کارشناسان واقع‌بین آذری این رویا پردازی ها را رد می کنند. به عنوان مثال جمشید نوریوف کارشناس سیاسی معتقد است آرا آبرامیان به علت ارتباطات نزدیکی که با جمهوری آذربایجان دارد در ارمنستان جایگاه سیاسی خاصی ندارد. نوریوف گفت آبرامیان نه یک سیاستمدار بلکه تاجر است و در میان مردم ارمنستان نیز نفوذ ندارد. همچنین او به عنوان آدم پوتین شناخته می شود و در فهرست تحریم های آمریکا علیه روسیه نیز جای دارد. خواهر او در ازدواج با فردی در باکو است. ابوالفضل ملک‌اوف رئیس مؤسسه بروکر جمهوری آذربایجان که چند سال قبل به خیانت به سیاست اقتصادی الهام علی‌اوف نیز متهم شده بود، شوهر خواهر آرا آبرامیان است. در همان زمان آرا آبرامیان گفته بود که خواهرش رایسا اونسیان و دخترش رونا در باکو زندگی می کنند. دور دوم مذاکرات گرجستان برای خروج از بحران با میانجیگری اتحادیه اروپا نیز ناکام ماند. در این ارتباط کریستین دنیلسون دیپلمات سوئدی و مسئول ماموریت میانجیگری در گرجستان گفت احزاب گرجی هنوز برای خروج از بحران به توافق نرسیدند. این در حالی است که دولت گرجستان از برنامه جدید خود برای اعلام نامزدی این کشور جهت پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2024 میلادی خبر داده است. در همین ارتباط دنیلسون گفته است شارل میشل رئیس شورای اروپا در مورد مراحل آینده و زمانبندی آن تصمیم گیری خواهد کرد. گرجستان از کشورهای حوزه قفقاز است که در پی پیوستن به اتحادیه اروپا است. از زمان انتخابات مجلس ملی گرجستان در ماه اکتبر سال 2020 میلادی که با پیروزی حزب حاکم رؤسای گرجستان همراه شد، تاکنون این کشور با بحران سیاسی روبرو است. مخالفان معتقدند در انتخابات ماه اکتبر گذشته تقلب شده است، به همین دلیل نتیجه این انتخابات را قبول ندارند. در مقابل سران حزب حاکم هم اتهام‌های مخالفان در مورد خرابکاری در مذاکرات و آسیب زدن به روابط با اتحادیه اروپا را رد می کنند. این حقیقت را نباید نادیده گرفت که از زمان رویکار آمدن یک دولت غربگرا در گرجستان به رهبری میخائیل ساکاشویلی در سال 2003 میلادی که به تشدید حضور آمریکا و برخی از دولت‌های اروپایی به گرجستان انجامید، دولت و مردم گرجستان همواره با مشکلات سیاسی و حزبی مواجهند. برای نخستین بار در ترکمنستان انتخابات مجلس خلق مصلحتی و مجلس ملی با رأی‌گیری مخفی و غیر مستقیم مردم برگزار شد. نخستین انتخابات اعضای خلق مصلحتی و مجلس ملی ترکمنستان تفاوت اساسی با انتخابات قبلی داشت. در مجموع 231 عضو خلق مصلحتی در این انتخابات شرکت کردند که توسط کمیسیون‌های انتخاباتی ثبت شدند. انتخابات اعضای خلق مصلحتی ترکمنستان به صورت رقابتی برگزار شد و 112 نامزد ثبت شده توسط کمیسیون انتخابات برای 48 کرسی نامزد شدند، یعنی برای هر کرسی 2 تا 3 نفر با یکدیگر رقابت کردند. 98.7% اعضای خلق مصلحتی در انتخابات ترکمنستان شرکت کردند. کمیسیون مرکزی این انتخابات را معتبر اعلام کرد. نتایج رسمی و نهایی این دوره از انتخابات در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. انتقال به ساختار دو مجلس نهاد قانونگذاری، خلق مصلحتی و مجلس ملی ترکمنستان مطابق با رویه دموکراتیک جهانی و ملی است که اصول و انجارهای حقوق بین الملل به طور کلی در نظر گرفته شده بود. ترکمنستان به عنوان یک کشور بیطرف در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است. این کشور به رغم استقلال به دلیل برخورداری از قبایل ترکمن و فقدان حضور اتباع دیگر کشورها کشوری بسته محسوب می شود. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.